بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین اشکال بیع فضولی در قسم سوم بود و قسم سوم هم دو فرع زیر مجموع داشت که فرع اولش مشکل بود و فرع دومش مشکل تر. چون تقریبا 7-8 مطلب در بحث دیروز به صورت باز ارائه شد، الان سخن از نقد اون 7-8 مطلب است، باید یک بار اساره اونها فهرست بار بازگو بشه تا در اذهان شریف شما رسوخ کنه و بعد اون اشکالات جا بیفته. فضولی اگر برای خود بفروشد، بین عقد و قصدش هماهنگ نیست، برای اینکه او قصد بیع کرده است، عقدش بیع است، بیع معاوضه طرفین است. قصد برای خود کرده است، این معاوضه بین طرفین نیست، زیرا وقتی قصد برای خود کرد یعنی کالای مردم را میفروشد، پول را خود میگیرد. و اگر مالک واقعی اجازه بدهد، بخواهد برابر عقد اجازه بدهد، با قصد هماهنگ نیست. بخواهد برابر قصد اجازه بدهد، با عقد بی هماهنگ نیست. این اشکال پیچیده فضولی قسم سوم. از این پیچیده تر اونجاییست که فضولی، یک طرفش فضولی باشد یک طرفش اصیل. چون فضولی سه قسم دارد، یا فضولی طرفین است، یا فضولی طرف بایه، یا فضولی طرف مشتری. حالا فرض کنید فضولی طرف بایه است و اصیل از طرف مشتری. مشتری هم عالم است به اینکه این بایه سارق است و غاصب است، مال مردم رو داره میفروشد، شواهدی هم دارد که این مال مردم داره میفروشه و هم دارد عالمن آمدن با مال مردم رو میخرد. در اینجا فتوای اصحاب بر این است که اگر چون چه اون کسی مال مردم را خرید، عالمن آمدن مال مردم خرید، سمن را تسلیم کرده است به اون مال غاصب مال، و مالک واقعی فهمید و رد کرد، وقتی رد کرد میاد کالای خود را از این مشتری میگیرد، مشتری حق رجوع به سمن ندارد، سمن را غاصب برده است و سارق گرفته، یعنی حق رجوع ندارد، نه که در دسترسش نیست. فتوای این آیون این است که اگر مشتری عالمن آمدن به این که این بای غاصب است، چیزی را از او میخرد، سمن را به او میدهد، اگر مالک واقعی پیدا شد و راضی نبود و معامله رد کرد، میآید کالای خود را از این مشتری میگیرد، ولی مشتری حق رجوع به سمن را ندارد. وقتی این شما تحلیل میکنید معلوم میشه بی نیست دیگر. چرا؟ چون بی معاوضه طرفین و مبادله طرفین است که عقد است. اگر این عقد منحل شد، فسخ شد، رد شد، باید سمن به جا اصلیش برگرده، مثمن به جا اصلیش برگرده. مثمن که کالاست به جای اصلیش برمیگرده که مال اون مال باخته است به دستش میرسه، اما سمن مشتری بر نمیگرده، سمن جیب غاصبه. همین چه معاوضه است؟ اگر این فضولی معاوضه است، بیع است، باید ثبوتن و سقوطن بیع باشد. البیع ما هو ثبوتن، بیع آن است که مبیع منتقل بشه به مشتری، سمن منتقل بشه به بایه. سقوطن یعنی این دل فسق، الفسق ما هو، یعنی سمن بر میگرده ملک مشتری مسلمان برمیگرده ملک باقی، پس ثبوت و سقوطش مشخصه. اینجا ما میخوام بگیم چون اندل سقوط، اندل فسق، اندل رد مسلمان برمیگرده به مالک اصلی و سمن اصلا بر نمیگرده، من میشه بینی فتوای اصحاب این است که اند رد المالک فقط مالک مسلمان را از این مشتری میگرد، سمن در جیب قاسب میموند و این معلوم شه بینیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن با 3-4 کار این مشکل را حل کردن. کار اول بود که ما میگیم بی معاوضه بین المالین است، مرتبطین بالمالکین، نه با قطع نظر از ارتباط مالک. این یک. و در فضولی این شخص خود را مالک میپندارد، تنزیلن نفسهی منزلت المالک. این دو. سه، این کار تنزیلی اثر اون مالکیت واقعی را به همراه دارد. 4، وقتی این کار تنزیلی اثر اون واقعیت رو داشت، این دل اجازه سمن مال مالک کارا می شود، مسمن مال مشتری، این در رد بر می گردد. ما طبق این مبانی می تونیم اینجا هم حل بکنیم. می گیم به این که طبق این 3-4 مطلب در خصوص این اشکالی شما کردید، اولا ما ثابت نشده است که اصحابی همچه فتوای می دن. ثابت نشده. ما قبول نداریم که اصحابی همچه فتوای بدن. 2، بعد از تسلیم بل حالا سلمنا که اصحابی همچه فتوای دادن، این اشکال مخصوص به صورت رد است، نه اعمی از رد و اجازه. پس دلیل شما اخص از مدعا است، ولی که شما مدعاتون است که بیع فضولی لنفسه باطل است، دلیلتون فقط صورت رد رو میگیرد، صورت اجازه رو که نمیگیرد. که شما اون چه که از اصحاب نقل کرده این است که در فضولی لنفسه اونجا که مشتری اون طرف اصیل، حالا یا مشتری است یا بایه، اونجا که طرف اصیل مثل مشتری عالمن آمدن به غصبیت اقدام می کند، اینجا حق با شماست، حق با اون آیونه. برای که اینجا وقتی مالک رد کرد دیگه حق رجوع به ثمن، مالک رد کرد فقط اون کالا رو می گیرد، مشتری حق رجوع به ثمن ندارد، چون عالمن آمدن مال خود را به سارق داد. اینجا در صورت رد قبول، و در صورت اجازه بنا علی القول به نقل هم قبول. اگر ما قائل شدیم که اجازه ناقل نیست، کاشف هست، اگر قائل شدیم که اجازه کاشف نیست ناقل هست، بازم اشکال شما وارد است. چرا؟ برای اینکه اگر اجازه ناقل باشد معنیش نیست که همکنون معامله واقع شده است. یعنی اگر روز شنبه این اصیل مالی را از سارق خرید، سمن را هم روز یک شنبه تحویل او داد، پس هم ظرف عقد گذشت هم ظرف وفای به عقد گذشت، این مشتری آگاه مال قصبی را از که سارق خرید و پولش هم بهش داد، روز دوشنبه اون مالک واقعی پیدا شد و اجازه داد. اگر ما قائل شدیم که اجازه ناقل است و نکاشف، یعنی در ظرف اجازه داد و ستد واقع می شود، یعنی در روز دوشنبه داد و ستد واقع می شود. وقتی در روز دوشنبه داد و ستد واقع شد، این مالک اجازه داد، این کالا مال مشتری می شود، پولی را که مشتری به سارق داد مال سارق است، دیگه چیز عاید صاحب کالا نمی شود. حالا یا دوباره از اون می گیرد یا نه، مطلب دیگه هست که دوباره از اون می گیرد که میشه به جدید. اگه همون رو بخواد اجازه بده چیزی عاید صاحب کالا نمی شود. پس اولا اصحاب معلوم نیست که همچه فتوایی داده باشن، ثانیاً برفرض نیست فتوا داشته باشن، این دلیل مخصوص به صورت رد است. و از ردم اگه توصیه دادیم بگذاریم به اجازه علال قول به نقل میشد میرسد، اونجا هم اشکال وارد است. اما بنابر کشف که معروف هم همین است که اجازه کاشف است، اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه روز شنبه این داد و ستد بین مشتری آگاه و اون سارق اتفاق افتاد که ظرف عقد است. روز یک شنبه این مشتری به عقد وفا کرد، پول را داد و اون سارق هم این کالا را به این مشتری داد. روز دوشنبه مالک پیدا شد و فهمید که این معامله سودآور است، اجازه داد. چون اجازه کاشف است، معنای کاشفیت این است که همون وقتی که معامله واقع شده است من همون را امضا کردم. یعنی در روز شنبه اون سارق که مال مرا فروخت گویا خودم فروختم، پس در روز شنبه من صاحب کالا شدم بایه و شما شدید مشتری، پس در همون روز شنبه من شدم مالک ثمن. شما روز یک شنبه پول مرا دادید به دیگری، خب چرا دادید؟ برو ازش بگیر، نشد عوضش من بده، پول مرا به او دادید. بنا علی الکشف این مشتری پول خود را به سارق نداد، پول مردم را به سارق داد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. بنابراین این اشکال شما فقط در صورت رد است و علی توسعه صورت اجازه را میگیرد بنا علی النقل، اما بنا علی الکشف که معروف به رفاه رضوان الله علیهم است اشکال شما وارد نیست. این خلاصه 7-8 مطلبی بود که در دیروز به صورت باز بیان شد. اما والذی ینبغی ان یقال یا یرد علی الشیخ رضوان الله تعالی علیه این است که ایشون مستشکل فتوای را از اصحاب نقل کرد که اصحاب اینجور فتوا دادن، شما آمدید گفتید لا نسلم. ایشون میگن اصحاب فتواش اینه، فتواشون اینه، شما میگید اصحاب فتواشون این نیست، میشه جدلی یا طرفین، این مطلب علمی نیست. ایشون میگن هست، شما میگید نیست، بالاخره کدوم محکمه داوری میکنه؟ این میشه جدلی یا طرفین. کسی که نتواند حرفی بزند همونجا داوری کند و فیصله بدهد، این مشکل حل نمیشد. اون میگه اصحاب اینجا فتوا میدن، شما میگید یه صاحب مفتار کرام میخواد که فرصت باز و تتبع کافی تا بره اقوال و فقها رو بررسی کن، این مشکل حل نمیشه. یک ثانیا شما بناتون این بود که وعلت تسلیم ثانی، یعنی بر فرضی که اصحاب فتوای اصحاب این باشد مشکل حل کنید، و نمیتونید حل کنید. مصلحت شما هم این است که بگید اگر فتوای اصحاب این است بله اشکال وارده، ولی شما میگید و علت تسلیم کزا، مثل این که میخواید بر فرض این که اصحاب فتواشون این باشه ما مشکل حل کنید، به حل شدنی نیست. چرا؟ بلکه البیع ما هوه، شما پذیرفتید که مبادره تو طرفین دیگه. اگر بی مبادره تو طرفین است، هر جایی که ثمن خارج شد مسمن همونجا برود، هر جایی که مسمن خارج شد ثمن همونجا برود، این معنای بیع است که البیع ما هو پاسخش این است، الفسخ ما هو، الرد ما هو، رد و فسخ این هر کدوم به جا اصلیش برمیگردن. معنای فسخ بیع اینه دیگه. اگر معنای بی این است که مبی به جای سمن بشیند و سمن به جای مسمن بنشیند، معنای فسق اینه که سمن به جای اصلی خودش برگرده، مبی به جای اصلیش خودش برگرده. خب اگر ما ردی داشتیم این چنین نبود، بلکه ردی داشتیم که مبی به جای اصلیش برگشت، سمن به جای اصلی خودش بر نگشت، این که رد دل بی نیست. وقتی رد البی نبود معلوم شد اصل بی نیست، شما این مشکل حل کنید. شما یه وقتی میگید که ما قبول نداریم اصحابی رو فتوا داده بدن، یا اگر فتوا دادن فتوای اونا باطل است، بسیار خوبی راهیش بگید اونا فتوا خودشون بدن، ما فتوا خودمون میدیم، ما میگیم حق رد دارد، بسیار. اما وقتی فرمودید و علت تسلیم، یعنی بر فرض صحت فتوای اصحاب راه حل دارد. اون راه حل چیه؟ این که طرز کتاب نوشتن نیست. طرز کتاب نوشتن اینه که بگی ما فتوای آنو قبول نداریم، فتواشون باطل است، ما فتوامون دیگه است، بسیار خوب. اما وقتی گفتید علت تسلیم، یعنی بر فرض این که اصحاب فتواشون باشد راه حل دارد. راه حل چیه؟ اصحاب اگر فتوا دادن این در رد، کالا به صاحب کالا برمیگردد، مال همچنان در دست سارق است و قابل برگشت نیست، شما چی فتوا میدید؟ با کدوم مبنا سازگار است؟ کجای بیع است این؟ بیع آن است که سقوطش معادل ثبوتش باشد، فسخش معادل عقدش باشد، ردش معادل بستنش باشد. این یه جور ببنده به یه جور باز میکند که این که بی نشد که. اگر بگید نه رجوع جایز است، خب رجوع جایز است که اصلا اشکال از اول وارد نیست. ورود اشکال مبنی بر آن است که رجوع جایز نباشد. چرا رجوع جایز نیست؟ تو فرمایشات مرحوم ایروانی یه مقدار بازتر بیان شده. مرحوم آخوند یه راه جمعتر متنیتر اشکال کردن، مرحوم آقای روانی باستر اشکال کردن. مرحوم آقای روانی رضی الله علیه فرمود که البته ریشش تو فرماشده مرحوم آخوند، مرحوم آقای روانی رضی الله علیه فرمود که اصلا ما ارتباط بین این حرف شما مرحوم شیخ با مبنای شما رو نفهمیدیم. مبنای شما این است که بی معاوضه بین المالین المرتبطین بالمالکین است. خب با کدوم راه حل شما این مشکل حل کردید؟ با حفظ مبنای خودتون این اشکال چگونه حل کردید؟ شما آمدید گفتید که اولا این فتوا ثابت نشد. خب مگر با این کار مشکل حل میشه؟ اون آقا همچنان یک کتاز است، میگن اصحاب یه فتوا دادن، شما اینجا یواش میگید اصحاب ثابت نشده فتوا بدن. این کار نه دافع اشکال است نه به حال شما نافع است. شما باید ثابت کنید ما تحقیق کردیم، پژوهش کردیم، دیدیم اصحاب اینجور نمیگوین و شما ادعای خلاف میکنید، نسبت خلاف میدید به اصحاب، اون راهش. اما ثابت نشده است، این میشه جدلی طرفه. بعد آمدید گفتید که حالا بر فرض تسلیم میخوام حل کنم. چجوری حل کردید؟ حل این به آن است که وقتی این معامله رد می شود، کالا به دست به صاحب اصلیش برگرده، ثمن هم به صاحب مالک اصلیش برگرده. این که نیست، بر نگشت، پس این بی نبود. حالا بر فرض دیگران نگفته باشه، ما می گوییم این حق رجوع ندارد، ما که زنده ایم و حرف ما رو که نمیتونید انکار کنید که. حالا کسی نگفته این حرف را، شما میگید اصحاب نگفتن این در رد مشتری حق رجوع ندارد. ما میگیم حکمم همین است که ما میگیم. چرا؟ برای اینکه یک کسی که عالم است، عامد است، میداند این فروشنده سارق است، قاصب است، مال را ثمن را تحویل او میدهد، معنیش چی اینه؟ معنیش اینه که من مالم ریختم بیرون، جز اعراض عن الملکیه انداختم دور، تو بگیر، های معنیش همینه. شما هر چه بخواهی این گونه از مال خریدن را تفسیر کنی، هیچ تفسیر ندارد. این آریه که نداد، ثمن مبی که نیست، مال اجاره هم که نیست، آریه هم که نیست، همه هم که نیست، مال خودش انداخت دور، اعراض عن المالیه است، دیگری گرفته. اگر کسی خود کار خود را بندازد دور، از او اعراض کند، یه ره گذری بگیرد، این حق رجوع ندارد که. این که امانت نداد به او، این که آریه نداد به او، این که در قبال عوض نداد به او تا بتونه پس بگیره که. کسی یه مالی داشت از جیبش انداخت دور، یه آبری رسید و رو گرفت، خب مال اوست. وقتی که شما که صاحب مالید اعراض کردید انداختید دور، یعنی این مارون بلا مالک، او هم گرفتید، مباهات شده، مباهات شده و هم حیازت کرده. شما حق رجوع ندارید، مگر در قبال عوض دادید، مگر آریه دادید، مگر امانت بود، مگر هبه کردید تا بگید هبه عقد جایز است و حق رجوع بر واهبه است. اینا نیست که شما مرحوم شیخ که میگه دیگران نگفتن، ما میگیم. این حرفی است که ما میزنیم که اگر مشتری عالم آگاه بود و میداند که این مال مال مسروق است و دارد از این قاصب از این سارق میخرد، خرید و پول را عالمن آمدن تحویل او داد، تسلیم او کرد، مثل آن است که چیزی از جیبش خودش در آورده بیرون پرت کرده و اعراض کرده و گرفته. دیگران نگفتن چیه؟ ما میگیم شما یه حرفی بزنید که بتوانید رو بیستید. در این صورت چاره جزی نیست بگید این بینیست. فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه هست که مگر با احتیال فنی شما مرحوم شیخ مسئله حل میشه؟ حالا گیرم به این که این قاصب تنزیلن خود را مالک پنداشت، یک، و کار تنزیلی قاصب کار مالک واقعی را میکنه، دو. همه این احتیال های فنی را قبول کردیم، مگر رجوع جایز است؟ اگر کسی بگوید رجوع جایز است که اشکال از اصل وارد نیست، اگر بگوید رجوع جایز نیست ولو با این احتیال فنی شما، و شما چه بکار میکنید با این حیله فنی که شما ارائه فرمودید؟ مشکل حل نمیشود که. اونا همچنان فتوا میدهن که اگر کسی عالمن آمدن مال مسروق را از سارق بخرد، اگر صاحب مال پیدا شد که کالا را میگیرد و این ثمن همچنان در کیسه قاصب و سارق میماند بلا رجوع، نمونده است که هیچ، پیدا نشد که هیچ. اگر با این قصد مشکل رجوع حل بشود، بله، اما با این قصد هم حل نمیشود. اشکال بعدی مرحوم ایروان رضوان الله تعالی علیه این است که خب پس شما اول آمدید منکر شدید، انکار این فتوا مشکل علمی را حل نمی کند، یک. ثانیاً آمدید گفتید به این که اینا خب با برفرض قبول که این نگفتن، ما میگیم. وقتی ما گفتیم از اون دفاع هم میکنیم، برای این که کسی که عالماً آمدن دارد میخرد تسلیت مجانی است. این گرچه به حسب صورت این مال را در قبال کالا داده است، اما جدش متمشی نمیشود، چون میدوند مال مردم مال مسروقه. یه وقت هم ممکنه صاحب مال پیدا بشه و مال خودش بخواد. این در حقیقت مثل اعراض عن الملکیت است و امثال ذلک. این دو. ثالثاً این جوابی که شما دادید، خود این جواب را شما در جاهای دیگر نمیپذیرید. جواب دیگری که شما دادید فرمود به این که این تسلیت که تسلیت مطلق نیست که تا نتواند رجوع بکند. شما قبول کردید در صورت رد ثمن به مشتری بر نمی گردد، یک. در صورت اجازه علی القول به نقل ثمن به مشتری بر نمی گردد، دو. در صورت اجازه علی القول به کشف ثمن به مشتری بر می گردد و در دست کشف ثمن معامله به صورت واقعی خودش داره. در خلال فرمایش تو این گفتید، گفتید به این که مشتری که ثمن را تسلیس نکرده، در سلطه و سلطنت بایع قرار نداده بالقول المطلق، بلکه در سلطنت او قرار داده مراعن به عدم الاجازه، یعنی مشروطن معلقن به عدم الاجازه، که اگر اجازه داد ثمن مال او می شود، مثمن مال من. اگر اجازه نداد خب میاد کالا خودش می برد، این ثمن هم مال شما می شه. شما فرمودید که این تسلیت مراعای به عدم اجازه است، یعنی معلق به عدم اجازه است، یعنی اگر مالک رد کرد که خب این سمن مال غاصب میشود، مالک میاد مال خودش پیدا میکنه، پیدا کرد میبره. اگر اجازه کرد این مسمن مال من میشود و سمن رو شما باید بدید به غاصب، به مالک اصلی. پس مراعای به عدم اجازه است. برای ما ایروانی اشکارش برای ما شیخ رضوان الله علیه ما این است که بازگشت این فرمای شما این است که این تملیک معلق است، منجز نیست. خب شما تو بی که امر انشائی است تملیک معلق رو میپذیری یا تملیک باید منجز باشد؟ بی تملیک این است به عوض، این که دارد انشا میکند انشاش باید منجز باشد یا معلق؟ یه وقت از شرطی در ضمن عقد است، اون مطلب دیگه است. ولی اونی که ظاهر فرمای شماست اینه که این تملیک مراعای به عدم اجازه است، یعنی معلق به عدم اجازه است که اگر اجازه داد سمن مال او می شود، اگر اجازه نداد خب سمن مال تو می شود. پس تملیک مراعای به عدم اجازه است. خب شما تملیک معلق، تملیک مراعا را در بی که عقد است به انشائیست تجویز میکنید؟ تجویز نمیکنید. فتحصل که این مبنن و بناءن مسئول از نقد نیست. در صورت علم مشتری به قصد بودن مبنن و بناءن قابل پذیرش نیست. نه اونایی که مثل مرحوم آسفام کازه، مثل مرحوم آخود، مثل مرحوم ربانی، بسیار از بزرگان دیگه رضوان الله، مثل در استاد امام رضوان الله علیه مجمعی، اینا میگن بی مبادرت و مال به مال چه کار بداریم، مالکن که هن، لذا فضولی هم بیه. نه اینکه فضولی شما بیاد بگید که بی مبادره مال است به مال، مبادره موالین است، مرتبطین الالمالکین، بعد مالک تنزیلی درست کنید، بعد بگید مالک تنزیلی جای مالک باقی مینشند و اون تا یه مسافت طولانی. اینا لازم نیست. بی مبادله مال به مال است. خواه اون صاحب، اون آبایه، اون مشتری هر دو مالک باشن، یا هر دو فضولی باشن، یا بایه فضولی باشه مشتری بر اصیل او بالعکس، در تمام چهار صورت بی است. منتها تفاوت در احکام اونجا که اسیر و طرفین اسیلن این صحت فعلی دارد، اونجا که طرفینش فضولی است یا احد طرفینش فضولی است این صحت تأهلیه دارد، که اگر دوتا مالک یا مالک احد و هما پیدا شد و رد کرد که خب صحت تأهلیش از بین می رود. اگر امضا کرده است این صحت تأهلیش به صحت فعلی تبدیل می شود. این یه مبناست، ولی شما نپذیرفتید این مبنا رو، اصرار دارید که بی مبادلت و مالن به مالن است که هر جا سمن خارج شد مسمن همونجا برود، هر جا مسمن خارج شد سمن همونجا رو پر کند. این قید زائد دست و پا رو بست. و شما وقتی به بازار مراجعه میکنید میبینید بی فضولی کم نیست، و در غالب موارد هم وقتی طرف بفهمد و به سود او باشد امضا می کند، وقتی امضا کرده است سمن را یا مسمن را قبول می کند و معامله میشه صحیح. این که معامله فضولی در غرایز و ارتکابات عرف فراوان است یک، این که با اجازه بعدی تثبیت می شود دو، نشان آن است که در حقیقت بی ارتباط و مالک اخذ نشده، ارتباط فقط بین المالین است، مال باشه، موجود باشه، مالیت داشته باشه، قابل نقل و انتقال باشه، این میشه بی. حالا اون بایه و مشتری اصیلن یا فضولی در صحت تأهلیه و صحت فعلیه فرق است. بنابراین تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ قابل دفاع نبود. حالا وارد مسئله بعدی میشن. والحمدلله.